بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هیچ راهی برای سلامت باطن که در تاریکی کبر و دورویی و حسادت و بخل و حرص و کینه و محبت‌های بیجا و انحرافی نباشه. و هیچ راهی برای سلامت اخلاق، یعنی کیفیت صحیح و سالم برخورد با مردم، با خانواده، وجود نداره و هیچ راهی برای سلامت عمل، کوشش و فعالیت برای انسان نیست جز به کتاب خدا، قرآن مجید و توضیحاتی که در کنار آیات قرآن از رسول خدا تا امام عسگری نقل شده. امام دوازدهم چون مانند پدر و اجدادش در معرض کشته شدن بود، خداوند متعال از همون زمان کودکی او را از دیده ها پنهان کرد، چون اراده حضرت حق تعلق به این داشت که به دست ایشون سفره عدالت در تمام کره زمین گسترده بشه. باید میماند تا اراده خدا رو تحقق بده. و به نظر میرسه روز ظهورش روزیه که خدا به او تأمین جانی بده، یعنی به او اطمینان بده که مانند 11 امام قبل از خودت خطر کشته شدن برات وجود نداره. و تا تحمل حکومت او برای مردم پدید نیاد ظهور نمی کنه. و هنوز جامعه جهانی یعنی ملت‌های همه کشورها حتی ایران تحمل حکومت عدل او رو نداره. امامان ما فقط یک نفرشون برای 4 سال و 7 ماه زمینه زمامداری و حکومت براش پیدا شد، امیرالمؤمنین. 25 سال حقش رو روز روشن غارت کردن، 4 سال و چند ماه بیشتر برای او فرصت باقی نگذاشتند. وقتی برای قبول زمامداری به او مراجعه کردن قبول نمی کرد، نمی پذیرد. علی عاشق صندلی نبود، عاشق حکومت نبود، عاشق ریاست نبود، عاشق پول نبود. علتش هم اینه که امیرالمؤمنین نه اخلاق فرعون‌ها رو داشت نه اخلاق قارون‌ها رو. علی ابن ابی طالب در تمام امور زندگی فقط بنده خدا بود. چرا قبول نمی کرد؟ برای اینکه می دانست در 25 سال گذشته بدنه جامعه رو به فرهنگ جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر برگردوندن. البته 25 سال قبل از حکومت امیرالمؤمنین نیومدن تو هر شهری تو هر محلی بتخانه درست بکنن و 2 مرتبه مثل شهر مکه بت‌ها رو در خانه بگذارن و از طریق بت‌ها و نذرهای بت‌پرستان به پول، به خرما، به پارچه، به شتر، به گاو و گوسفند برسن. در اون 25 سال دیگه زمینه ای برای ساختن بت‌خانه و نصب کردن مجسمه ها برای پرستیدن مردم نبود. البته اونایی هم که بت می پرستیدن، نه اینکه اون مجسمه رو بپرستن، انقدر حالیشون بود که این مجسمه ها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اینا هر مجسمه ای رو نماینده یک قدرت غیبی می دونستن که اون قدرت غیبی هم وجود خارجی نداشت. ملت های گذشته ساخته بودن اون قدرت ها رو، ساخته ذهنشون. بعد هر کدام از این بت ها رو نماینده یه قدرت می دونستن که الان همین مسئله در هندوستان رواج داره. من یه روز لندن رفتم در معبد هندوها با همین لباس. رئیس معبد احترام کرد، یه جایی نشستم که عبادات هندی ها رو ببینم، البته هندوها رو. از در که وارد می شدیم، روبروی در بالای سالن 7 مجسمه بود که از مجسمه بزرگ شروع می شد و دو طرفش مجسمه های کوچیک‌تر. دکتر می اومد، مهندس می اومد، استاد دانشگاه می اومد، از دم در رو خاک می افتاد و با شکم به طور خزنده می رفت تا نزدیک این 7 مجسمه. گریه می کردن، دعا می کردن، ذکرای مربوط به خودشونو میگفتن. من با اون آقایی که رفته بودم، آدم بسیار باسوادی بود، گفتم که من میخوام از رئیس این معبد راجع به این مجسمه ها سوال بکنم. گفت مانعی نداره. رئیس معبدم اومد، بهش گفتم این مجسمه ها رو برای من توضیح بده. یه مجسمه رو نشون داد، گفت این نماینده قدرت نامرئی برای این که زنان ما که حامله میشن تصرف بکنه، بچه های ما خوشگل بشه. نه اینکه خود مجسمه این کار است، میگفت این مجسمه شکل اون روح غیبیه. درسته ما رو زمین میافتیم، گریه میکنیم، رو زمین افتادن و گریه کردن ما رو که مجسمه درک نمیکنه. اون روح غیبی زنده ما رو میبینه که در برابر همشکلش سجده کردیم، تواضع کردیم، گریه کردیم، او تصرف میکنه در باطن زنان ما و نطفه رو همین جور که داره رشد میکنه قیافش رو زیبا میکنه. یه مجسمه دیگه ای رو نشون داد، گفت این شکل اون روح غیبی مربوط به بارانه که ما میایم تعظیم میکنیم، به خاک میفتیم، گریه میکنیم، اون روح غیبی میبینه باران فراوان میشه. در خانه کعبه هم 360 بت هر قبیله گذاشته بود. این 360 بت و نماینده ارواح غیبیه میدونستن، میگفتن اونا کار از دستشون برمیاد و ما که عبادت میکنیم این بت‌ها رو، اون روح بت شفیع ما پیش خدا میشه، که تمامش هم دروغ بود. 25 سال روزگار غارت حق امیرالمؤمنین مردمو نمیشد به بت پرستی قبل از بعثت پیغمبر برگردونن. اومدن بت پرستی رو شکل مدرن دادن. دیگه نگفتن مجسمه پرستی. به جای پروردگار و پرستش پروردگار، انسان پرستی رو به صورت آرام و خزنده به مردم قبولوندن. به صورت آرام و خزنده به ارواح مردم و عقول مردم تحمیل کردن. یعنی سبک زندگی رو به گونه‌ای درست کردن که حاکم هر چه دستور بده واجب از او اطاعت بشه. درسته؟ و حاکم هر اراده‌ای که داره، کاری که میخواد بکنه، باید بپذیرید اون کار رو بکنه. و هر جا هر تصمیمی میگیره باید قبول بکنید اون تصمیم عملی بشه. این شد بت‌پرستی مدرن. من چند تا نمونه این بت‌پرستی مدرن رو براتون بگم، برای اینکه روشن بشه خسارت 25 سالی که حق امیرالمؤمنین غارت شد چه مقدار بوده، که تا الان اون خسارت در جریانه و جبرانم نشده و جبرانم نمیشه. یه موردشو از قرآن براتون بگم. ما برای نماز واجب و عبادات واجب وضو میگیریم. خداوند شکل وضو رو در قرآن گفته. شکل وضو، چگونه وضو بگیری؟ آیه ششم سوره مبارکه مائده: اذا قمتم الی الصلاة، این شروع وضوه، فاغسلوا، دست شستن جزء وضو نیست. اگر کسی به نیت این که شستن دست جزء اجزاء وضوئه، دستشو بشوره، به وضو اضافه کرده، وضو باطله. شروع وضو از صورت. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، لغت غسل در زبان عرب به معنی شستنه، به معنی آب ریختن هم نیست. یعنی شما باید آب رو که به صورت ریختی با دست صورت رو بشویی. این شستن صورت غسل، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. آیه نمیگه دستاتون رو از انگشتا بشویید تا آرنج. چرا آیه اینو نمیگه؟ چون از نظر ادبی تو آیه شریفه یه دونه اله هست، من نداره. اگر خدا میفرمود فغسلوا وجوهکم من اناملکم الی المرافق، یعنی شروع شستن دست از انگشتان به آرنج، من که نداره. الا در آیه با من نیومد. خدا فرموده فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا چون الا من نداره معنیش اینه که آرنج رو هم داخل وضو بیاریم، پایین تر نشوریم دست. که جمله علمیش اینه که این الا میخواد غایت رو، یعنی نهایت جای وضو رو داخل در مغیا بکنه. یعنی دست مغیاست، آرنج باید از دل الا در میاد، چرا وضوی دست باید به گونه ای باشه که آرنج داخل وضو بیاد. معنی آیه نیست سر انگشتا بشونیم تا آرنج، از بالا به پایین باید شست، از پایین به بالا نباید شست. خب صورت و دو دست در آیه روشن دنبالش. یکی تون بلند دنبالش رو بخونید. ومسهو، غسل با غین و سین و لامه، غسل. مسح با میم و سین و حس، دوتا لغت با هم دیگه نه هم خانوادن نه هم ریشه، دو لغت متفاوت. غسل یعنی شستن، مسح یعنی با تری دست کشیدن. ومسهو نمیگه رؤوسکم، نمیگه همه سر رو مسح کنیم، میگه ومسهو به رؤوسکم، مقداری از سرتون رو مسح کن. وارجلکم، پاتونم مسح کنید الی کعبین، یعنی تا اول مچ. پس آیه شریفه یه غسل داره یعنی شستن، یه مسح داره یعنی آروم دست کشیدن. حالا شما برو مکه و مدینه، برو عمان، برو اردن، برو مصر، برو امارات، برو تو مساجد وقتی غیر شیعه میاد وضو بگیره صورتشو میشوره، دستشو از سر انگوش به آرنج میشوره، تمام سر و گردنشم با آب میشوره، دوتا پاشم میگیره زیر شیر میشوره، حتی لای انگوشتان. شما به این میلیارد نفر بگو آیه شریفه وضو که دوتا مسئله داره، غسل و مسح. شما چرا اعضای وضو و همه شو میشوریم؟ یه جواب بهتون میدن که این حکم حضرت عثمان، ایشون به ما گفتن این گونه وضو بگیر. شما بگو خدا در آیه ششم غیر این وضو رو شکل داده، میگه ما کاری به این کارا نداریم، حضرت عثمان فرمودن ما باید متابعت بکنیم. این شده بت پرستی مدرن، یعنی به جای خدا پرستی و گوش دادن به حرف خدا، قبولوندن که در برابر خدا حرف عثمان و اطاعت. خدا گفته اینجوری وضو بگی، بر خودش گفته. این نمونه، این یک نمونه از بت پرستی مدرن. تمام کتاب ها داره پیغمبر وقت نماز دستاش به تو طرف بدن افتاده بود، یک میلیارد نفر وقتی میگن الله اکبر دستا رو میذارن رو هم. شما بهشون بگین ای یک میلیارد نماز گذار، هیچ جا نداره که پیغمبر اکرم در نماز تکتف داشت، یعنی دستاتو رو هم میذاشت. شما چرا دستاتون رو هم میذارید؟ میگن ما مقابل خدا وایستادیم، اینجوری بیشتر احترام به خداست. یعنی پیغمبر 23 سال بیشتر به خدا احترام نکرد، کمتر احترام کرد. شما بهشون بگین پیغمبر که تکتف نداشت، تو نماز دستاشو به سینه نمیچسبون، کی گفته شما این کارو بکن؟ میگن حضرت فاروق، عمر اعظم. چون عمر وقتی ایرانی ها اومدن مدینه گفتن که این آقا حاکم است، رئیس جمهور است، ایرانی ها همه دستا رو گذاشتن به سینه. عمر گفت برای چی اینجوری وایستادین مقابل من؟ گفتن ما در ایران رسممون بود پیش پادشاهان که می رفتیم کمال احترام رو می خواستیم نشون بدیم، دستا رو به سینه می چسونیم. گفت این خیلی کار خوبیه، از امرو به بعد روبرو خدا که وایستادین دست به سینه وایستیم. شما بگو قرآن که نداره اینو، پیغمبرم که نگفته، فقه هم که نگفته. این کار کاریست خلاف سنت پیغمبر. جواب میدن صحبت نکن، ساکت باش، عمر گفته در نماز دست به سینه وایستین، باید وایستاد. این اسمش بت پرستی مدرنه. به جای مجسمه پرستی به تعبیر خارجی ها اومانیسمی، یعنی انسان پرستی، یعنی خدا را از زندگی حذف کن، انسان رو به جای خدا بذار. تا حالا خیلی از این به جا گذاشتن ها بوده، مثلا در قرن 18 علم رو به جای خدا گذاشت. الان دلار رو به جای خدا گذاشتن. یعنی الان تعیین سرنوشت کره زمین در صلح، در جنگ، در گفتگوها، در دور میز نشستنها با دلار، با دلار. یعنی اگه یه آدم چشمدار بره اروپا و امریکا، تمام شعار زندگیشون عملاً به در و دیوار ننوشته، عملاً اینه: لا اله الا دلار. من به یه دانشجوی دانشگاه لندن گفتم، گفتم کلیسا میری؟ گفت نه. گفتم خوب نی؟ گفت من به خوبی و بدیش کار ندارم، نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ گفت برای این که مریم و مسیح تو کلیسا دلار برای من درست نمی کنه. مریم و عیسی به درد من نمی خورن. من دلار میخوام برای زندگیم، برای خونم، برای ازدواجم. مسیح صندوق دلار نیست، مریم صندوق دلار نیست. کجا دلار پیدا میشه؟ هر بند بازیرم برای پیدا کردن دلار میکنن. مثل ما که تو این 34-35 ساله خیلی همون برای پیدا کردن پول بند بازی های مختلفی کردیم. خیلی ها فکل کرواتی بودن، بعد پیروزی انقلاب پیرن بیعقه پوشیدن، یه خودم موهای صورتشون رو دراز کردن، خودشون رو جا انداختن، میلیاردی هم بردن. میگه دین اگه دلار بده خوبه، اگه دلار نده نه. اگه قیافه من طبق اقتضای زمان دلار بسازه، زیر این قیافه میمونم، زیر این پیرن بیاقم میمونم. روزی که ببینم دلار نی، هم صورتم رو چهار تیغه میکنم، هم پیرن ساخت شانزلیزه فرانسه رو میپوشم. این بت‌پرستی مدرن. یه مورد دیگه، حاکم اول این 25 ساله به سردار لشکرشون خالد ابن ولید گفت برو منطقه مالک ابن نویره بگو سر زاد ساله زکات گندم، جو، گوسفند و شتر رو بدی. خالد هم 200 رو برداشت با خودش بر، گفت رئیس قبیله رو میخوام. اووردنش میشه مالک ابن نویره، گفت سر سال زکات بده. گفت شما مأمور کی هستی؟ خالد گفت ما مأمور حاکم مملکت ابوبکر. گفت من زکات به علی میپردازم، من به شما زکات نمیدم. خالد گفت عیبی نداره، زکات نده، الان غروبه، ما دیگه نمیتونیم برگردیم، امشب ما اینجا بمونیم، فردا برمیگردیم. گفتن بمونیم. به قبیله دستور داد هر کدوم از افرادو ببرید تو چادرتون، خود خالدم بیاد تو چادر من. گفت به نیروات بگو هر کدومشون برن توی چادر. اومد پیش نیروهاش، فرمانده حاکمیت جاهلیت نوین. به نیروهاش گفت وقتی که صاحبان خانه خوابشون بود سرشونو میبرین، زن و دخترشونم بهتون حلال. هنو هفشما هم مرگ پیغمبر نگذشته که این جاهلیت حاکم بر امت شد. قبولوندن به امت انسان پرستی رو. من حالا جهت علمی میگم، شما یه چیزهای دیگه میگه، میگین زن پرستی، شکم پرستی، شهوت پرستی، پول پرستی. خطرناکترین مورد پرستش پرستیدن بت زنده است. مردا رو نصف شب کشتم. با زنانی که هنو یک ساعت از عده 4 ماه و 10 روزشون نگذشته بود با زور خنجر زنا کردن، با زنان متدین، با زنان پاکدامن. یعنی اینا 2 تا جرم داشتن، یکی قتل باید میکشتن خالد و با افرادش، یکی زنای در عده زن شوهردار باید میکشتنش. یعنی هر کدوم 2 بار واجب القتل بودن. 6-7 ماه بود پیغمبر از دنیا رفته بود. خالد با نیروهاش برگشت، ابوبکر گفت زکات، گفت ندادم. گفت چی کار کردی؟ گفت شب مردشونو کشتیم و دامن زنانشونو لکه‌دار کردیم. گفت حالا یه اشتباهی کردی، برو دیگه این کارا نکن. این بت‌پرستی مدرن. مریدای همین مکتب الان در سوریه 2 سال همین کارا رو کردن. مریدای همین مکتب القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان همین کارو میکنن. مریدای این مکتب مردو میکشن، زنو میکشن، بچه رو میکشن. میگی اینا گناهی نداشتن؟ میگه صحبت نکن، خودت هم میکشن. مریدای این مدرسه میرن جنازه حجره ابن عدی رو از قبر در میارن میبرن یه جای نامعلوم، شهید اسلام. مریدای همین مدرسه میخواستن کل حرم حضرت رقیه و حضرت زینب رو با خاک یکسان کنن. مریدای همین مدرسه در یه محل سوریه 400 زن و مرد و بچه رو اووردن در 1 ساعت، هر 400 تا رو، اول بچه ها رو جلو پدر مادر رو سر بریدن، بعد زن ها رو سر بریدن، بعد مرد رو. اگر بخواین خسارت های کنار زدن امیرالمؤمنین رو تا الان حساب بکنید 1000 جلد کتاب بیشتر میشه. اومدن به علی گفتن زمامداری رو قبول کن، گفت نمیخوام، برید یکی دیگر رو انتخاب کنید. شما که تو این 25 سال 3 نفر رو انتخاب کردید، یه 4 رو میرم انتخاب بکن. چرا قبول نمی کرد؟ چون میدونست با این ملت اجرای عدالت امکان نداره. چون میدونست با این ملت نمیشه کار کرد، این جامعه تحمل عدالت علی رو نداره، اما تحمل زنای محسنه ابوبکر رو داره. تحمل مشروب خوری رو داره، تحمل ربا خوری رو داره، تحمل آدم کشی رو داره، تحمل اختلاس بیت المال رو داره، ولی تحمل علی رو نداره. لذا سال اول حکومت این بی تحملا جنگ جمل رو ایجاد کردن، یه 40,000 تا رو اونجا به کشتن داد. زمینه برای معاویه آماده شد برای جنگ صفین. بعد 3 ماه جنگ صفین زمینه آماده شد برای جنگ خوارج. بعد 1-2 ماه هم همینا اومدن تو محراب شب احیا فرق امیرالمؤمنین رو شکافتن و کشتن علی. علی رو منبر کوفه گریه کرد، گفت خدایا این ملت دل منو مانند نمک تو آب آب کردن، منو از اینا بگیر. بلو شمای بیشیم دانوده بخون بگو عجلالا زورک، ما تحمل امام زمانو هنوز پیدا نکردیم. الان تو مملکت ما کلی مخالف داره، دزدا مخالفشن، رشوه بگیرا مخالفشن، اختلاس چیا مخالفشن، رباخورا مخالفشن، تمام بیهجابا مخالفشن. خب میخواد بیاد همه اینا رو جمع کنه، کی تحملشون کنه؟ کی تحمل میکنه؟ شما میگین من نمیدونم، میگین اگه 313 نفر صالح به وجود بیاد ایشون ظهور میکنه، یعنی تو این 500 میلیون شیعه و 1 میلیارد سنی 313 تا صالح وجود نداره که ایشون بیاد. خب کجا بیاد؟ هم بخواد بیاد فرهزاد، بخواد بیاد مشهد، بخواد بره شیراز، فقط دست به موقوفه ها بزنه، بگه این گونه که با موقوفه عمل میکنید حرامه. کی تحمل شده؟ تو روایات ما میگن وقتی مردم به فشار بیفتن بهش میگن آقا، نه این که امام زمان نیستی، سیدم نیستی، برو. برگردم به اول حرف، اصلاح اخلاق، اصلاح باطن، اصلاح عمل جز با قرآن میسر نیست و امکان نداره. این که 7 شب دارم میگم سید الشهدا زندگیش بر 4 پایه استوار بود: قرآن، نماز، دعا، استغفار. این 4 خورشید حسین ابن علی رو ساخته، این 4 حرارت این 72 نفر رو ساخت، این 4 گرما جوانی مثل علی اکبر رو ساخته، جوان 32 سالهی مثل قمر بنی هاشم رو ساخته. ما تا به قرآن بر نگردیم و آیات قرآن رو تو زندگی کاربردی نکنیم، نه باطنمون برادران اصلاح میشه، نه اخلاقمون، نه عملمون. یه پسر داشت قمر بنی هاشم، اسمش محمد بود، با خودش آورده بود کربلا. یه پسرم عبیدالله بود اسمش مدینه، پیش همسرش بچهش رو صدا زد، گو عزیز دلم تو وظیفه واجب داری عموت ابی عبدالله رو یاری کنی، نمیخوام بعد من بمونی، حتی بری شهید بشی، میخوام با بودن من بری. اول بچهش رو فرستاد، بچه شهید شد. اصلا کنار ابی عبدالله از بچهش حرف نزد، فقط گفت حسین جان سینه من از این اوضاع در مضیقه قرار گرفته، من مسئول دفاع از تو هستم، به من اجازه بده برم. کی رفت میدان؟ یه وجود قرآنی کامل. این 72 نفر وجود قرآنی بودن رفتن میدان و شهید شدن، وجود قرآنی. به خدا آدم از اخلاق و اعمال و باطن اینا شگفت زده میشه، شگفت زده. پیر مرد 80 ساله محاسن سپید دیگه باید استراحت کنه. اومد به ابی عبدالله گفت حسین جان به من اجازه بده برم. فرمود برو. مسلم ابن اوسجه که یکی از اولیاء خدا بود، خب خیمه ها تا میدان حدود 150 قدم 140 قدم بود. وقتی مسلم از روی اسب افتاد، ابی عبدالله به حبیب ابن مظاهر فرمود دو نفری بریم بالا سرش. خوش به حالتون که لحظه مرگتون سرتون رو دامن ابی عبدالله، یعنی روی عرش خدا بود، روی علم خدا بود، سرتون روی رحمت خدا بود. امام اومد نشست رو خاک، با دستش خونها رو از چشم مسلم، از محاسن مسلم، از صورت مسلم پاک کرد. مسلم تونست ابی عبدالله رو ببینه لحظات آخر. حبیب دید رفیقش دو سه نفس دیگه داره، شگفت زده میشه آدم از عظمت اینا. اومد نشست گو مسلم منم نیم ساعت یه ساعت دیگه کشته میشم، اما همین مقدار وقتی که تو دنیا دارم، اگر وصیتی داری به من بگو من عمل بکنم. که نگاهی به حبیب کرد گو حبیب یه وصیت دارم یه دونه و میتونی عمل بکنی و اونم اینه: اوصی که به هازر رجول. مسلم این وصیت رو کرد، گفت حبیب مبادا دست از دامن ابی عبدالله برداری، حبیب مبادا حسین رو تنها بگذاری. وصیتشو کرد در حالی که تمام بدن زخمی بود و خون داشت میرفت. آدم شگفت زده میشه، باز شروع کرد زار زار گریه کردم. ابی عبدالله فرمود مسلم تو چند لحظه دیگه تو آغوش پیغمبر قرار میگیری، چرا گریه میکنی؟ گفت حسین جان برو تو گریه میکنه.
حسین جان هر کدام از ما که از اسب افتاد تو اومدی سرشو به دامن گرفتی، اما یه ساعت دیگه هیچ کدام از ما زنده نیستیم که بیایم سر تو را از روی خاک برداریم. اما مسلم شما شهید شدی، حسین تنها نماند، کسی اومد سرشو از روی خاک بلند بکنه، اونم شمر بود که موهای جلوی سر رو گرفت. سر رو از روی خاک برد. سر از بدن جدا شد. برای اینکه به همه این 30,000 نفر خبر برسه کار تموم شد، دستور دادن سر بریده رو به نیزه زدن. برادران غیر قابل تحمله، ما نبودیم و ندیدیم، نفس گیر میشیم، گریمون بند نمیاد. نیزدار سر و برداشت که بگرده دور لشکر، یه مش بچه هم دنبالش میدویدن، ای صدا میزدن بابا بابا برگرد، ما دیگه آب از تو نمیخوریم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا سلم ديننا و دنیانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.